چطور هنوز در انگلستان قرن 21 پادشاهی و مراسم تاجگذاری و جشنهای سلطنتی میبینیم؟ مراسمی که شاید بیشتر تو قصه ها و داستان های قدیمی دربارشون شنیدیم. اما تو انگلستان و بریتانیای امروزه هنوز شاه و ملکه و خانواده سلطنتی داریم. امپراتوری های زیادی در طول تاریخ وجود داشتن. امپراتوری هایی مثل چین، ایران، یونان، روم و عثمانی. اما شاید بتونیم بگیم که هیچ کدوم با ثبات‌تر از بریتانیا نبودن. بریتانیایی که قلمروی خودش رو در سرتاسر دنیا پخش کرد و سالها با دوام و ثبات تونست حکومت کنه. کشوری که در قرن اخیر دوتا جنگ جهانی رو برده، در شورای امنیت سازمان ملل حق وتو داره و یکی از کشورهای تاثیرگذار دنیا در نظم جهانی حال حاضره. بریتانیایی که شاید بخشی از موفقیت‌هاش رو به خاطر شرایط جغرافیایی خاص خودش به دست آورده باشه، اما قطعاً راه رسیدن بریتانیا به این نقطه‌ای که الان هست راه پرفراز و نشیبیه که ما قرار اینجا بررسی کنیم، یا به عبارتی می‌خوایم تاریخ انگلستان و بریتانیا رو با هم دیگه مرور کنیم. ما قبلا درباره جغرافیای منطقه صحبت کردیم، یعنی میدونیم که بریتانیا یک جزیره در شمال غرب قاره اروپا است و کشورهای انگلستان و اسکاتلند و ولز توی این جزیره هستن و میدونیم که یک جزیره کوچکتر هم به نام جزیره ایرلند در کنار این جزیره بریتانیا وجود داره. لینک اون ویدیو که درباره تفاوت انگلستان و بریتانیا صحبت کردیم رو در توضیحاتم واسهتون قرار میدم و پیشنهاد میکنم اول اونو کامل ببینید بعد ادامه این ویدیو رو تماشا کنید، چون برای فهم تاریخ این منطقه واقعا نیازی که درک درستی از بریتانیا و انگلستان داشته باشیم. بگذاریم. مطالبی که در این ویدیو میبینیم تلفیقی از تاریخ جزیره بریتانیا و کشور انگلستان به عنوان مهمترین کشور این منطقه است و برای درک درست اون اول اومدیم دوره های تاریخی رو بر اساس پادشاهان و خاندان های حاکم تقسیم بندی کردیم. دقیقاً مثل تاریخ ایران که میگیم مثلا ایران دوره صفوی و قاجاری و خلاصه غیره. همین روش رو برای تقسیم بندی تاریخ بریتانیا هم داریم. طبق این خط زمانی که در تصویر میبینید، سالهای قبل از 33 پیش از میلاد رو بریتانیای پیش از تاریخ میگیم. دورانی که اقوامی مثل ایبریها و سلتها و قبایلی مثل گالها و بریتونها اونجا زندگی میکردن که این اسم بریتانیا هم از همون قبیله بریتون اومده. دورانی که آثاری مثل سنگ‌های مرموز و ایستاده استونهنج از یادگارهای اون زمان همچنان باقی موندن. بعد با رسیدن رومی‌ها به این منطقه عملاً تاریخ مکتوب بریتانیا شروع میشه. دوران حدوداً 400 ساله‌ای که تغییرات زیادی رو برای مردم منطقه داشت. توی بعضی مناطق مردم سال‌ها در مقابل رومی‌ها مقاومت کردند، اما در بقیه مناطق تحت سلطه رومی‌ها شبکه‌ای از روستاها و شهرها و راه‌ها پدید اومدن و تمدن رومی ها تأثیر زیادی رو بر این مناطق گذاشت، تا اینکه این بار قبایل جرمن مثل آنگل ها و ساکسون ها به بریتانیا اومدن و جای رومی ها رو گرفتن و فرهنگ خودشون رو توی این مناطق، یعنی مناطق تحت نفوذشون، رواج دادن. همین آنگلو ساکسون ها هستن که کشور و ملت انگلستان رو پایه‌گذاری میکنن و دوره مهمی از تاریخ انگلستان رو میسازن. این آنگلوساکسون ها و پادشاهی اونها یه تغییر بزرگ دیگر هم توی انگلستان هدایت میکنن و اون هم تغییر دین و پذیرش مسیحیت بود. بگذاریم. در این زمان هنوز انگلستان وحدت سیاسی نداشت و به چندین کشور دشمن تقسیم شده بود که مرسیا، کنت، نورس آمبریا و وسکس مهمترین اونا بودن. بعد پای وایکینگ ها هم به جزیره بریتانیا باز شد و اونا هم سالها در بعضی از مناطق حکومت کردند. هجوم وایکینگ ها باز شد تا پادشاهی های محلی به فکر اتحاد بیفتن و این فشار خارجی یک حس یگانگی رو برای مردم که داره فرهنگ واحدی هستن به وجود آورد و باعث شد تا در آینده خودشون رو یک ملت بدونن. این حس با حضور نروژی ها و دانمارکی ها یا همون وایکینگ ها در مردم منطقه بیشتر شد. اما این دانمارکی ها و وایکینگ ها فقط به انگلستان نرفته بودند. اونا خودشونو به سواحل شمالی فرانسه هم رسونده بودند و با پادشاه‌های فرانسه هم درگیر بودند. در نهایت تونسته بودند که یک منطقه خودمختار در شمال فرانسه تأسیس کنند که فرانسوی‌ها به اون منطقه نورماندی میگن. دلیل این نامگذاری هم واضحه دیگه، چون اقوام نورمن یا نورمان ها که ریشه اونا وایکینگ ها هم بودن دو اونجا ساکن میشن. بعد این نورمن ها اونقدر قدرت میگیرن که دوکنشین نورماندی رو میسازن و سالها بعد هم همین دوکنشین نورماندی به انگلستان حمله میکنن و بعد هم به همراه خاندان پلانتاژنه فرانک تبار تقریبا 400 سال بر بخشایی از انگلستان حکومت میکنن. این دوره های اخیر که گفتیم، یعنی از زمان پایان امپراتوری روم تا پایان حکومت نورمن ها در اواخر قرن 15 رو دوران قرون وسطا هم میگن. یعنی ما میتونستیم که تقسیم بندی تاریخ انگلستان رو بر اساس قرن ها یا همین دوران قرون وسطا و عصر رنسانس و این چیزا تقسیم بندی کنیم و بر اساس اون در نظر بگیریم، اما فکر کردیم که بهتره بر اساس خاندان ها این تقسیم بندی رو اجرا کنیم و در لابلای این دوره ها و توی بخش جزئیات هر دوره بقیه نکات رو بگیم. بگذاریم. خلاصه همونطور که در خط زمانی تاریخ انگلستان میبینید، با پایان دوره نورمن ها در سال 1485 سلسله های تودور و استوارت روی کار میان. بعد انگلستان وارد دوره جورج ها میشه و بعد از اون هم انگلستان عهد ملکه ویکتوریا رو به مدت بیش از 60 سال داریم و در نهایت هم میرسیم به انگلستان قرن 20 تا به امروز. پس این خط زمانی یا تایملاین تاریخ انگلستان باشه برای کسانی که تاریخ رو با اسامی و دوره ها و پادشاهان بهتر میفهمن و یاد میگیرن و کلن دنبال سال ها و پادشاه ها هستن. اما این کلیات و تقسیم بندی تاریخ انگلستان پاسخ سوال ما رو نمیتونه بده. یعنی نمیشه گفت که از فلان تاریخ یا از دوره فلان پادشاه نحوه مدیریت کشور تغییر کرد یا یه جورایی شکل گرفت، چون این اتفاقات به تدریج و پیوسته بودن. پس ما هم از حالا به بعد تغییرات و حوادث تاریخ انگلستان رو جدا از پادشاه یا خاندان پادشاهی بررسی میکنیم. در واقع میخواییم به این مرحله برسیم که چطور هنوز سلطنت در انگلستان وجود داره و هنوز در قرن 21 مراسم تاجگذاری پادشاه میبینیم، اون هم در کشوری که سالهاست قدرت پادشاه محدود شده و مجلس برای قانونگذاری وجود داره. پس با این توضیحات دیگه بریم سر وقت جزئیات دوره ها و تاریخ انگلستان و بریتانیا. از بریتانیای پیش از تاریخ آثار سنگی و سفالینه ها و گنج های باقی موندن که گفتیم استونهنج یکی از مهمترین اونهاست. مجموعه ای از سنگ های ایستاده که به صورت دایره‌ای دور هم چیده شدن. اینکه این سنگ ها چی بودن و چه کاربردی داشتن و کیا اونا رو ساختن رو بهش نمیپردازیم، چون حرف و حدیث های زیادی دربارش وجود داره. اما همینقدر میتونیم بگیم که 2000 سال پیش از میلاد مسیح افراد زیادی در جزیره ساکن بودن. اما بعد از عصر حجر و کهن در انگلستان، اقوام ایبری از نژاد مردم مدیترانه به جزیره بریتانیا اومدن و اونجا ساکن شدن. ولی بین قرون 6 تا 4 پیش از میلاد قبایلی از نژاد سلت ها به سمت انگلستان و ایرلند سرازیر شدند و جای ایبرها رو گرفتند. مورخین دو تا قبیله عمده سلت ها رو جدا از هم در نظر می گیرند که اولی اونها گیل ها هستند که در ایرلند و اسکاتلند ساکن میشن و دومین گروه بریتون ها هستند که زبان مردم ولز و بروتون های فرانسه از همین گروه گرفته شدند. رومی ها بعدها مردمان سلتی که در اسکاتلند امروز ساکن شدن رو پیکت، یعنی مردمان رنگ شده گفتن. پس با این توضیحات سلت ها میشن اهالی بومی یا بهتر بگم قدیمی تر جزایر بریتانیا و ایرلند امروزی. گفتیم بعد از سلت ها قبایل جرمنی اومدن که زبان سلتی در اثر تاخت و تاز های جرمن ها از بین رفت و فقط چند تا کلمه از اون زبان باقی مونده. طبق تقسیم بندی زبان ها و این نموداری که مشاهده می کنید، زبان های سلتی جزو زبان های هندو اروپایی و در شاخه اروپایی اون قرار داره که دیدیم خودش شاخه های مختلفی هم داره. اگه در همین نمودارم هم دقت کنیم، زبان انگلیسی هم از همین خانواده زبان های هندو اروپاییه، اما جزو شاخه زبان های جرمنی محسوب میشه. این یعنی اینکه زبان انگلیسی که امروزه در انگلستان صحبت میشه زبان باستانی و کهن این منطقه نیست و بعدها افرادی از اقوام جرمن اومدن و جای سلت ها رو در جزیره بریتانیا گرفتن. این اقوام جرمن آنگلوها، ساکسون ها و ژوت ها بودن که بعدها کشور انگلستان رو هم ساختن. ولی قبل از اینکه سالها رو جلوتر بیایم، اینو بهتره بدونیم که بریتانیایی که الان دربارش صحبت میشه از کلمه بریتون ها گرفته شده و کلمه برتون یا همون بریتون هم به معنی سرزمین مردم خالکوبیده است. برای اولین بار یک کاشف یونانی در سال 325 پیش از میلاد بود که این جزایر رو به جهانیان، یعنی همون رومی ها و یونانی ها، معرفی کرد. بعدها هم و در سال 55 قبل از میلاد جولیوس سزار قیصر روم حمله هایی رو به بریتانیا انجام میده، اما موفق نمیشه تا اینکه چند سال بعد، یعنی در سال 43 پیش از میلاد، بالاخره رومی ها جنوب بریتانیا تا مرزهای اسکاتلند امروزی رو به تصرف خودشون در میارن و دوران استیلای روم بر بریتانیا آغاز میشه. در این سالها لندنیوم یا لندن وسعت زیادی پیدا میکنه، چون تمام جاده های شمال و جنوب از اون منطقه میگذشتن. رومی ها تا سالهای 410 تا 420 میلادی هم توی این جزیره پایگاه‌هایی رو داشتن و بیش از 4 قرن بر سلت ها حکومت کردن. اما گفتیم که رومی ها نتونستن بر شمال جزیره، یعنی جایی که پیکت ها و بریگانت ها حضور داشتن، نفوذ کنن. در این سالها به خاطر زد و خوردهایی هم که بین رومی ها و اقوام شمال جزیره پیش می اومد، تمدن رومی نتونست به شمال جزیره راه پیدا کنه. با این حال صلح رومی برای سالها در جنوب بریتانیا برقرار بود تا اینکه اقوام بربر یا ژرمن ها ظهور می کنن و برای امپراتوری روم دردسرهای زیادی رو درست می کنن. گفتیم که رومی ها در جزیره با پیکتا و اسکاتا همیشه درگیر بودن و این یک مسئله عادی بود، اما در اواخر قرن سوم میلادی بربرهای جرمنی و ساکسون ها هم به سواحل بریتانیا حمله میکنن. مورخین میگن پیکتا و اسکاتا برای مبارزه با رومی ها و بریتانیایی ها از چریک های ساکسونی که گفتیم از اقوام جرمن بودن کمک میگیرن تا در مقابل زمین هایی که بهشون داده میشه برای پیکتا و اسکاتا بجنگن. بالاخره رومی ها در سال 418 میلادی آخرین لژیون و نیروهای خودشون رو از جزیره خارج میکنن. رفته رفته مهاجمین جرمنی بیشتر به این سرزمین های حاصل خیز و بدون دفاع وارد میشن و در واقع با خروج رومی ها این سرزمین بیدفاع شده بود و به خاطر همین اقوام جرمن با سرعت وارد جزیره شدن و دست دست مردم رو قتل عام کردن. بعضی از مردم به کوه‌ها پناه بردن و بعضی دیگه هم به اروپا و به دورترین نقاط سرزمین گل یا فرانسه مهاجرت کردن و در اونجا بریتانی امروزی در فرانسه رو به وجود آوردن. بعد از این تهاجم تمدن سلت و رومی خیلی زود نابود شدن، اما انگلستان هم مثل بقیه کشورهای تحت سلطه روم مسیحیت و ایده تشکیل دولت رو به ارث برده بود و حتی مهاجمین بربر هم صلح رومی رو جزو رویاهای خودشون می‌دونستن. اقوام جرمنی که به این جزیره اومده بودن هر کدوم سلسله مراتبی داشتن و در نهایت بعد از 200 سال حضور اونها 3 تا پادشاهی قدرتمند از جرمن ها باقی موندن: نورس آمبریا، مرسیا و وسکس. آنگل ها و ساکسون ها که از حالا دیگه با نام آنگلو ساکسون ها ازشون یاد میکنیم، در سراسر زندگی اجتماعیشون تلاش میکردن تا مسائل روزمره رو از طریق انجمنها و مذاکرات عمومی حل کنند. یعنی علارغم تندخویی و خشونت که داشتن، خیلی از مسائل اداری و قضایی رو طبق رسم و رسوم کهنی که داشتن در شوراهای روستایی و دادگاه‌های ولایتی بدون مراجعه به یک قدرت مرکزی حل و فصل میکردن. اما به جز این ویژگی، اونا خیلی زود هم تحت تاثیر دین مسیحیت قرار گرفتن و تغییر مذهب دادن. حالا دیگه آنگلو ساکسون های مسیحی شده قدرت و بیشتر در جنوب جزیره یا به عبارتی در انگلستان امروزی در دست داشتن، و اما نه به صورت یک دولت یا یک پادشاهی واحد، بلکه گفتیم چند تا پادشاهی جرمن نژاد بودن که با همدیگه درگیر بودن تا اینکه بر اساس نوشته های وقایع آنگلو ساکسون ها در سال 787 میلادی برای اولین بار 3 تا کشتی نروژی به خاک انگلستان میان. کشتیهایی که پر از افراد نروژی بودن که به اصطلاح اون روز از سرزمین راهزنان می اومدن. بعد از اون حضور نروژی ها، یا بهتر دیگه درسترش رو بگیم یعنی دانمارکی ها، هر ساله به سرزمین های انگلستان حمله میکنن و دست به غارت میزنن تا اینکه تصمیم میگیرن برای همیشه توی این سواحل ساکن بشن. تصمیمی که تاریخ انگلستان رو دستخوش تغییر میکنه. این مردم جدید یا قبایلی که در اون موقع در سوئد، نروژ و دانمارک زندگی میکردن و همه از یک نژاد بودن، اومده بودن که در جزیره موندنی بشن. افرادی که آنگلو ساکسون ها اونها رو کافر خطاب میکردن و واقعا هم کافر محسوب میشدن، چون تا اون دوران پای امپراتوری مسیحی روم تا به حال به اونجا نرسیده بود و اونا هیچ آشناییتی با دین مسیحیت نداشتن. اما کشتی‌های نقشدار و پیکره‌های منبت‌کاری شده‌ای که روی دماغه کشتی‌ها کار شده بودند نشون می‌داد که این اقوام تونسته بودند تمدن مخصوص به خودشون رو به وجود بیارن. وایکینگ‌ها، یعنی همین اقوام شمالی اروپا، چندین قرن تجربه کسب کرده بودند و فهمیده بودند که چطور باید در دریاها حرکت کنند. اونا یاد گرفته بودند که چطور کشتی‌های بزرگتری بسازند تا بتونن مسافت‌های بیشتری رو طی کنند. اونا حتی در پیشبینی اوضاع جوی هم مهارت‌های زیادی داشتن و فصول مناسب برای مسافرت دریایی رو میتونستن درست تشخیص بدن. با این دانش‌ها سوئدی‌ها به سمت روسیه و آسیا رفتن، نروژی‌ها راه ایرلند رو از طریق شمال اسکاتلند کشف کردند و حتی در گرینلند هم پیاده شدن و در جستجوی خز تا سواحل آمریکا هم رسیدن. و دانمارکی‌ها هم به سواحل اسکاتلند و نورس آمبریا در جزیره بریتانیا حمله کردند. برخلاف وایکینگ‌ها که در دریاها تسلط داشتند، ساکسون‌ها هیچ قدرت دریایی نداشتند. وایکینگ‌ها وقتی به جای حمله می‌کردند و می‌دیدند که قدرت زیادی دارند، به سرعت به کشتی‌های خودشون برمی‌گشتند و از یک نقطه دیگه حمله خودشون رو انجام می‌دادند و اینجوری از نقاط ضعیف وارد خاک جزیره می‌شدند. اونا برای خودشون میتونستن پایگاه‌هایی رو بسازن و با اسبایی که از روستایی‌ها می‌گرفتن یک سوار نظام درست می‌کردن. سلاح‌ها و قدرت نظامی وایکینگ‌ها اونقدری بود که مناطق زیادی رو تونستن تصرف کنن. اونا اول ایرلند رو تصرف کردن و بعد نورس آمبریا، بعد مرسیا و در نهایت قسمتی از پادشاهی وسکس که در جنوب جزیره قرار داشت رو هم به تصرف خودشون درآوردن. دیگه به نظر میرسید که سراسر انگلستان تحت سلطه امپراتوری کشورهای شمالی قرار میگیره. اما کم کم مناطق ساکسون نشین انگلستان تونستن یک ارتش قوی و آموزش دیده بسازن. ارتشی که تا قبل از اون وجود نداشت و تا قبل از اون فقط ملازمین و همراهان پادشاه آموزش دیده بودند و تعداد اونها هم در مقابل مهاجمین خیلی خیلی کم بود. پس در مقابل این حملات، پادشاهان افراد آزاد و دهقانان رو جمع می‌کردند و ارتشی تشکیل می‌دادند که با دشمنا بجنگند. اما این ارتش‌ها توان مقابله با وایکینگ‌ها رو نداشتند تا اینکه پادشاهی وسکس بالاخره یک ارتش قوی رو می‌سازه. از طرف دیگه حمله مهاجمین دانمارکی رقابت بین کشورهای آنگلوساکسون رو از بین برد و باعث ایجاد وحدت بین اونها شده بود. پادشاه‌های وسکس تونستن کم کم مناطق تصرف شده دانمارکی‌ها رو پس بگیرن. آلفرد بزرگ پادشاه وسکس تا سال 899 مناطق زیادی رو از دانمارکی ها گرفت و بعد جانشینان اون تونستن تا سال 940 میلادی مرسیا و نورس آمبریا رو هم از دانمارکی ها پس بگیرن و عملا دیگه میشه گفت شاه وسکس شاه تمام انگلستان بود. اما این شرایط دوام نداشت و دوباره در نیمه دوم قرن دهم دانمارکی ها به انگلستان حمله کردن و این بار چون شاه انگلستان هم کشته شده بود، شورای سلطنتی انگلستان تاج پادشاهی این کشور رو تسلیم کانوت، سرکرده دانمارکی ها کرد و کانوت دانمارکی شد شاه انگلستان. کانوت که پسر شاه دانمارک هم بود، دو سال بعد از اینکه پادشاه انگلستان شد، پادشاه دانمارک هم میشه و چند سال بعد نروژ رو هم میگیره و امپراتوری دریای شمال رو میسازه. کانوت بزرگ به قوانین آنگلوساکسون‌ها احترام گذاشت و اعلام کرد که هیچ تبعیضی بین انگلیسی‌ها و دانمارکی‌ها قائل نمیشه. خلاصه این که کانوت تونست شاه بزرگی بشه. اما با مرگش در 40 سالگی امپراتوریش هم از بین رفت و شورای سلطنتی انگلیس دوباره قدرت رو به سلسله ساکسون‌ها داد. این انتخاب‌ها از سوی شورای سلطنتی دوباره قدرت رو به این شورا برگردوند و از اعتبار و قدرت مقام سلطنت که صرفاً یک مقام انتخابی بود کمی کمتر کرد. چند سال بعد از مرگ کانوت، یعنی در سال 1066 میلادی، نورمن‌ها که اجداد وایکینگی و فرانک دارن از شمال فرانسه به انگلستان حمله می‌کنن و تاج و تخت انگلستان رو مال خودشون میکنن و از این تاریخ به بعد نورمن ها دولت مرکزی قدرتمندی رو توی انگلستان تأسیس میکنن. ویلیام حرامزاده که بعدا لقب ویلیام فاتح بهش میدن شاه انگلستان میشه و به هر بهونه‌ای زمین ها رو از مالکین انگلیسی میگیره و به شوالیه های نورمنی خودش میده. با اومدن نورمن ها کلیه مشاغل مهم به دست اونها میفته و عملا نورمن ها میشن دیگه همه کاری انگلستان. طبقه حاکم، دربار، لردها و قضات به زبان فرانسوی صحبت میکردند و مردم عوام انگلیسی حرف میزدند. تا نزدیک به 3 قرن بعد زبان انگلیسی فاقد ادبیات و دستور بود و فقط توده مردم به این زبان صحبت میکردند. خلاصه اینکه ویلیام سلطه خودش به عنوان یک فاتح رو بر اشراف و روحانیون حفظ کرد و اینجوری پایه یک سلطنت بزرگ و قدرتمند رو به وجود آورد. با این حال سوگندی که در روز تاجگذاری میخوره اونو مقید میکنه تا سنن آنگلو ساکسون ها و حقوق ارباب رعیتی و تیولداری رو حفظ کنه و به کلیسا هم احترام بذاره. به عبارتی اگه ویلیام سوگند سروری خودش رو نقض میکرد، رعیای زمیندار هم این حق رو داشتن که سوگند بندگی خودشون رو نقض کنن و شورش و انقلاب جزء حقوق تیول و فئودال ها باقی میموند. در واقع در سیستم فئودالیته نورمن ها شاه مالک تمام مملکت بود و بخشی از زمین ها رو در مقابل خدمت نظامی و عوارض و دیون مشخص به مالکین بزرگ و شوالیه ها میبخشید. مثلا اگه شاه 100 تا آبادی رو به یک بارون میبخشید، در عوض انتظار داشت که اون بارون موقع جنگ 50 تا شوالیه در اختیار شاه قرار بده. در این دوران فئودالیسم یک گروه و طبقه دیگه از مردم هم بودن که نام اونها سرف ها بود. اونا برده هایی بودن که بدون اجازه ارباب حق نداشتن زمینی که روی اون کار میکنن رو ترک کنن. به عبارت دیگه سرف جزو زمین محسوب میشد و مالک اونو با خود ملک هم میتونست بفروشه. به عبارتی سرفا می شدن روستاییان بی زمینی که در خدمت اربابان زمیندار بودند و برای اونها باید کار می کردن. این افراد پایین ترین رسته اجتماع در نظام فئودالی بودند و این شیوه زندگی سرفداری تا دوران رنسانس در انگلستان ادامه داشت که جلوتر بهش می رسیم و درباره این دوران هم صحبت می کنیم. دوران نورمن ها گذشت تا اینکه در سال 1154 هانری دوم از خاندان پلانتژنه بر اثر هرج و مرج ایجاد شده قدرت میگیره. این هانری دوم پسر ماتیلدا دختر شاه قبلی انگلستان بود، یعنی میشد نوه دختری شاه انگلستان. پس پدر هانری دوم از یه خاندان دیگه به نام پلانتژنه بود که حالا قدرت رو توی انگلستان در دست داشتن. این دودمان هم از تبار فرانک ها بودن و از زمان هنری دوم به بعد تا سال 1485، یعنی حدود 300 سال این خاندان صاحب تاج و تخت انگلستان میشن. اما قبل از اینکه پلانتژنه ها به قدرت برسن، یعنی در سالهای 1147 تا 1149 جنگ دوم صلیبی با شکست مسیحیان همراه بود. وقتی هانری دوم در انگلستان قدرت میگیره به پاپ روم قول میده که در جنگ های صلیبی به مسیحیان کمک کنه. پس بهشون کمک های مادی و نظامی میکنه، اما خودش نمیتونه در این جنگ ها شرکت کنه. ولی بعد از مرگش پسرش و جانشین اون یعنی ریچارد شخصا جنگ های صلیبی رو هم شرکت میکنه و لقب ریچارد شیردل رو میگیره. ریچارد شیردل 10 سال پادشاه انگلستان بود که فقط 6 ماه از این 10 سال رو در خود انگلستان حضور داشت. بقیه دوران رو در خارج از انگلستان و در جنگ‌های صلیبی به سر می‌برد و از سرداران صلیبیون علیه صلاح الدین ایوبی بود. بعد از شکست در جنگ‌های صلیبی، اسارت در آلمان و در نهایت بازگشت به انگلستان، با فرانسه هم می‌جنگه و این جنگ‌ها خزانه کشور رو خالی می‌کنه. در سال‌هایی که ریچارد در انگلستان نبود، برادرش جان جانشین اون بود و کشور رو اداره می‌کرد. و این جان هم همونی که در داستان رابین هود و جنگل شیر بود آدم بده قصه بود. خلاصه بعد از مرگ ریچارد جان پادشاه انگلستان میشه و در این دوره یکی از اتفاقات مهم تاریخ انگلستان یعنی فرمان آزادی یا ماگنا کارتا رو امضا میکنه. اتفاق بزرگی که نقش مهمی در حوادث بعدی و سیر تاریخ انگلستان داشت. پادشاه جان کلن آدم محبوبی نبود. مالیات زیاد میگرفت، با روحانیون رابطه خوبی نداشت و حق و حقوق زمینداران و بارونها رو هم رعایت نمیکرد. مثل همون شخصیتی بود که گفتیم توی داستان رابین هود نشونش میدادن. به عبارتی با اقداماتش باعث شده بود که همه اقشار علیه اون متحد بشن. همزمان هم با پادشاه فرانسه فیلیپ آگوستوس در جنگ بود و هم با اشراف انگلیسی و کلیسا کشمکش داشت. بعد از یه مدت پاپ اونو تکفیر کرد و اشراف هم دیگه ازش پیروی نمی کردن. تقریبا این شرایط دیگه باعث شده بود تا شاه بالاخره تسلیم بشه و با مخالفین یک جلسه ای رو داشته باشه. در نهایت شاه مجبور به امضای فرمان آزادی میشه که بر اساس اون شاه باید حقوق مردان آزاد تحت حکومتش رو رعایت کنه. به جز اون باید به رویه های قانونی احترام بذاره و اینو هم قبول کنه که قدرتش توسط قانون محدود میشه. حتی برای گرفتن مالیات هم دیگه دست شاه باز نبوده که بی دلیل مالیات بگیره. اون بدون تاییدیه شورا نمیتونست قانونی رو وضع کنه. در واقع خیلی ها این منشور آزادی یا منشور کبیر رو یکی از اسناد مهم میدونن که تأثیر زیادی در ایجاد حکومت مشروطه در جوامع انگلیسی زبان امروزی داره. به هر حال امضای این فرمان تاریخی در سال 1215 رو میشه نقطه آغاز تحول تدریجی انگلستان از فئودالیته به رژیم پارلمانی دونست. بگذاریم. دوران شاه بعدی یعنی هانری سوم مجلس عوام هم در کنار مجلس اعیان تأسیس میشه که بعدا تکامل پیدا میکنه و قدرت پادشاهان رو محدودتر از قبل میکنه. اتفاقاتی که در آینده میفته مثل جنگ‌های 100 ساله و تا اون و در کنار این مجالس و سلطنت مشروطه تاریخ انگلستان رو متحول میکنن و زمینه پیدایش امپراتوری بریتانیا دیگه کم کم به وجود میاد. گفتیم که تقریبا از سال 1066 این نورمن‌ها و بعد پلانتاژنه‌ها طبقه حاکم بر انگلستان بودن که یک ریشه فرانسوی داشتن و حتی زبان فرانسه زبان اول دربار محسوب میشد. شاه‌ها و شاهزاده‌های انگلیسی و فرانسوی هم معمولاً از طریق وصلت‌هایی که داشتن با همدیگه فامیل بودند و زمانی که یک شاه از دنیا می‌رفت و وارثی هم نداشت، درگیری بر سر تاج و تخت بین شاهزاده‌ها اتفاق می‌افتاد. پس با مرگ فیلیپ چهارم شاه فرانسه و نداشتن فرزند مذکر، شاه انگلستان که نوه دختری اون محسوب می‌شد، ادعای تاج و تخت فرانسه را می‌کنه. اگه خاطرتون باشه قبلا گفتیم که نورمن ها از نورماندی فرانسه اومدن و پادشاه انگلستان شدن و تا سالها منطقه های نورماندی فرانسه و شمال این کشور تحت نفوذ شاهان انگلیسی بود و فرانسوی ها هم طی سالها کم کم این منطقه از انگلیس ها گرفته بودن و به خاطر همین انگلیسی ها با فرانسوی ها مشکل داشتن. از طرفی فرانسه هم متحد اسکاتلند دشمن دیگه انگلستان بود که همیشه با هم جنگ و درگیری هایی را داشتن. خلاصه تمام این عوامل دست به دست هم میده تا فرانسه و انگلستان وارد جنگ هایی بشن که حدوداً 114 سال طول میکشه و به جنگ های 100 ساله معروف میشه. با اینکه انگلیسی ها بارها پیروز میشن اما در نهایت و پس از چندین نسل جنگ فرانسوی ها انگلیسی ها را از کشورشون بیرون میکنن و در تمام این مدت انگلیسی ها از دو دستگی و ضعف فرانسوی ها تونسته بودن استفاده کنن و اونقدر جلو اومده بودن که دیگه از بین رفتن پادشاهی فرانسه دور از ذهن نبود. اما داستان ژان دارک، یکی از عجیبترین معجزات تاریخ فرانسه، سرانجام دوتا کشور رو تغییر میده. دختری 16 ساله که قهرمان فرانسه در دوره سوم نبردهای 100 ساله میشه. اما در نهایت دستگیر میشه و زنده زنده در آتش میسوزه. تقریبا 22 سال بعد و در سال 1458 در نبرد کاستیون فرانسوی ها بالاخره قاطعانه پیروز میشن و انگلستان مجبور میشه تمام سرزمین های تصرف شده در شمال فرانسه رو پس بده. در واقع این جنگ ها اثرات زیادی داشت که در آینده دوتا کشور و اروپا مؤثر بود. مهمترین اونها این بود که هم در انگلستان و هم در فرانسه غرور ملی شکل گرفت. مردم شهرهای مختلف فرانسه با تمام اختلافاتی که داشتن احساس کردند که چیزی بین اونها وجود داره که اونا رو از انگلیسی های ملعون متمایز میکنه. این ملعون هم لقبی بود که اون موقع فرانسوی ها به انگلیسی ها داده بودن. انگلیسی ها هم با وجود شکست نهایی خاطره خوشی از کارهایی که با هم انجام داده بودن داشتن و به اون کارها افتخار میکردن، چون تمام نبردها در خاک بیگانه انجام شده بود و انگلیسی ها خودشون رو در خاک انگلستان شکست ناپذیر میدونستن و بقیه ملت ها رو به چشم تحقیر نگاه میکردن. این نبردها باعث شد تا اشتیاق انگلیسی ها برای تصرف در خاک اروپا کمتر بشه و از ادعای تاج و تخت فرانسه هم دست برداشتن. ولی در این حال بین انگلیس و فرانسه کینه‌ای به وجود اومد و مردم دوتا کشور نسبت به همدیگه بدبین و متنفر شدن. در نهایت جنگ و آشفتگی های بعد از جنگ های 100 ساله انگلستان رو به سمت جنگ های داخلی بر سر قدرت کشوند. جنگ هایی که به جنگ روزها معروف شد و دوتا خاندان قدرتمند لنکستر با نشان گل سرخ و خاندان یورک با نشان روز سفید با هم درگیر شدند تا بالاخره در سال 1485 هنری تئودور از خاندان تئودور پادشاه انگلستان و لرد ایرلند میشه که از این تاریخ به بعد عملاً وارد عهد رنسانس انگلستان میشیم. اما قبل از اینکه قرون وسطا رو تموم کنیم یه نکته از اون دوره مونده که نگفتیم، نکته که تأثیر زیادی در سرنوشت انگلستان داشت، اونم طاعون یا مرگ سیاهه. طاعون یا مرگ سیاه بین سالهای 1349 تا 1351 جمعیت زیادی از اروپایی‌ها و انگلستانی‌ها رو کشت. این کاهش تقریباً یک سوم جمعیت در اروپا عواقب اقتصادی عمیقی به همراه داشت. دیگه کارگرا کم شده بودن و به خاطر همین دستمزد کارگرا بالاتر رفته بود. مالکینی که نمیتونستن کارگر پیدا کنن به دنبال اجاره دادن زمین‌ها بودن. پس قیمت زمین‌ها هم پایین اومد و اینجوری دهقان‌های مستقل توانگرتر شدن. بعضی از اشراف از ترس اینکه رعایا اونها رو ترک نکنن مال الاجاره رو میبخشیدن و بعضی دیگه هم زمین‌ها رو به مفت میفروختن. خیلی از مالکین کشاورزی رو رها کردن و به سمت دامپروری رفتن. این نکته شاید مسئله بی اهمیتی به نظر برسه، ولی در واقع یکی از علل اولیه امپراتوری انگلیس بود، چون پیشرفت تجارت پشم و لزوم پیدا کردن بازارهایی برای اون سیاستها رو تغییر داد و اونا رو به سمت دریاداری و امپراتوری هل داد. خلاصه اشراف و پارلمان انگلستان تلاش کردند با وضع قوانینی با این اتفاقات مقابله کنند. مثلا قانون گذاشتن که دستمزدها برگرده به قبل از سال 1347. اما هم کارفرماها و هم کارگرا از این قوانین فرار می‌کردن. مثلا مالک به رعیتش میگفت دستمزد تو همون نرخ سال 47 باشه، چون اگه این کارو نکنیم به مشکل می‌خوریم، ولی در عوض حق داری که گوسفندانت رو رایگان و بلا عوض در زمین‌های من بچرانی، یا هر امتیاز دیگه‌ای که بتونن هم قانون رو رعایت کنن و هم رعیا رو قانع کنن. خلاصه همین طاعونی که باعث ورشکستگی مالکین شد رعیا رو ثروتمندتر کرد و وضع کارگرا رو هم بهتر از قبل کرد. اگه مالک برای اجرای قوانین سختگیری میکرد، کارگرا فرار میکردن و به ولایت دیگه میرفتن. اونجا هم اینقدر تقاضا برای کارگر زیاد بود که کسی سوالات اضافی از کارگرا نمیپرسید. در واقع رژیم فئودالی در شرف سقوط بود. تا اون در ظرف چند سال برای طبقات پایین یک آزادی به وجود آورد. بعد از این بیماری و حوادث جنگ‌های 100 ساله هم ادامه داشت و همزمان صنعت پشم و پارچه بافی انگلستان هم رشد می‌کرد که این مسائل باعث به وجود اومدن اولین طبقه سرمایه‌دار شد. بعدها در اواخر قرن 15 نخستین کتاب‌های چاپی در انگلستان ظاهر شدن و انگلستان با پشت سر گذاشتن این حوادث قدم به عصر رنسانس گذاشت که توی قسمت بعدی درباره این دوران به طور مفصل صحبت می‌کنیم. من برای قسمت اول ویدئوی تاریخ انگلستان کتاب تاریخ انگلستان نوشته آندره مورا و ترجمه مجید مسعودی بود که در قسمت بعد هم قراره درباره شکلگیری امپراتوری بریتانیا صحبت کنیم و ببینیم که چطور انگلیسی‌ها با این سرگذشت تونستن دنیا رو بگیرن. من حمید هستم و اینجا کانال دروازه تاریخه. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.